زور بگوید بایستم. او پس از آن خانه نشینی طولانی با آستان جانان و بیداد برگشت.
راهی بزن کاری، راهی بزن کاری، برسازان تمام زن. خان که با آن شعری بخوان که با آن رتل گران توان زد.
شجریان میگوید بعد از 3 سال خانه نشینی بیداد را ارائه کردم و به آن فضا اعتراض کردم. آن چشوت هایی که در بیداد خواندم در واقع پرسش های مردم در رابطه با انتظاراتی بود که داشتند و محقق نشده بود. صدای او در مستند بی بی سی به نام شجریان پژواک روزگار.
اعتراضی بود که بعد از 4 سال از به ثمر رسیدن انقلاب سال 57 در سال 61 و 62 61 من خونده. حرفایی که زده شده کو؟ قولا که زده شده کو؟ چی شد؟ ما چی می‌خواستیم؟ چی دست آوردیم؟ چرا اونی که مردم می‌خوان به دست نیاوردن؟ اونجا اتفاقاً گفتم که یاریان در کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیارش. مهربانی کی سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟
یاریان در کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟
بیداد به سرعت فراگیر شد و به گفته خودش باعث شد مورد آزار و اذیت‌هایی قرار بگیرد و حتی کارش به کمیته و بازداشت کوتاهی هم کشیده شود.
شهریار مهربانی که سر آمد، شهریاران را چه شد؟
دهه 60 اوج سختگیری های حکومت بود. انقلاب همه چیز را تغییر داده بود و شجریان به گفته خودش دست به مبارزه منفی زده بود. او در سال 93 به مجله ایران فردا گفت: من معترض بودم و کنسرت ندادن من در ایران یک نوع مبارزه منفی بود. در سال 65 مسئول وقت ارشاد اجازه خروج سازهایمان را نمیداد. من خرک ساز پرویز مشکاتیان را جدا کردم و خود ساز را در پتو پیچیدم و در چمدان گذاشتم و او را یک روز قبل راهی کردم. 2 روز بعد از طریق آشنایی با رئیس گمرک گروه عارف را با سازهایشان سوار هواپیما کردیم و رفتیم. فضای دهه 60 فضای سیاه و تیره‌ای برای خیلی ها از جمله جامعه موسیقی شده بود. روایت هوشنگ ابتهاج شاعر پرآوازه از ماجرای شلاق خوردن پرویز مشکاتیان نوازنده آلبوم‌های شجریان بخشی از این فضا را نشان می‌دهد.
آقای پرویز مشکاتیان شب داشت می‌رسه خونه، ماشینش نگه داشتن، حالا نمی‌دونم مشروب خورده بود یا ساز همراهش بود، بردنش نگه داشتن. شب صبح 100 ضربه شلاق زدنش و یه اتفاقی تصادفاً پیش آمد. یکی گفت که آقا اشتباه شده، به جای 100 ضربه شلاق 101 ضربه شلاق زدین. بعد آمدن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی 1 ضربه شلاق به این کسی که تو رو شلاق زده بزنی. این بخواهش میپیچیده از 100 تا شلاقی که خورده، با اون لهجه خراسانی خواهش گفت من انسانم، انسان شلاق نمیزن. که گفتن که من نمیدونم، گفتن که اون کسی که اینو شلاق زده بود به گری افتاد. چرا باید این اتفاق بیفته؟ آقای مشکاتیان که برای انقلاب سرود می ساخت به حمایت از انقلاب، شد دشمن انقلاب. هر جا نشست بد و بیراه کرد.
محمد رضا شجریان خاطرات تلخ دیگری از نگاه حاکمان انقلاب اسلامی به موسیقی دارد. از اینکه در سال 69 وقتی که می‌خواسته برای اولین بار در آمریکا کنسرت اجرا کند، یک هفته مانده به اجرا به او خبر می‌دهند که معاونت هنری وزارت ارشاد آنها را ممنوع الخروج کرده. بعداً از طریق دوستی به محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد پیغام می‌دهد و فردای آن شب به او اطلاع می‌دهند که آن افراد سابق در وزارتخانه عوض شدند و مجوز خروج پیرنیاکان، اندلیبی و بقیه صادر شده. شجریان به ایران فردا میگوید من با چنین کارشکنی هایی روبرو بودم، یا باید جزو عواب جمعی آنها میشدم و آنگونه که آنها میخواستن عمل میکردم، یا مجبور بودم کنسرت هایم را خارج از کشور برگزار کنم.
یه شب توی اصفهان اومدن اول برنامه، شب اول که برنامه اجرا شد خب به جای خودش، شب دوم برادرم که مدیر برنامه بود اومد گفتش که سرود جمهوری اسلامی دادن که ما اول برنامه رو پخش کنیم در جریان باشه شما. گفتم چی رو دادن؟ گفتش که سرود جمهوری اسلامی رو گفتم قبل از کنسرت پخش کنیم. گفتم برو بگی پخش نکنه، بودو بگی، بودو بودو. گفت ای داداش، گفتم بودو بگی پخش نکنه، بودو. خلاصه رفت گیره. یه آدم اونجا فالگوش ما واسده بود که ما بچه ها که همیشه تو چلستون اونجا بودیم، بعد یه آدم های جاسوس صفت گوشی کنارا بودن که بینم ما چی میگیم چیکار میکنیم. یه رو فهمید که من چی گفتم، رفت و دیدم اون فرد اومد. اون فرد یعنی بالاترین مقام اطلاعاتی اصفهان بود. بعدم دوست شدیم باهاش، با ما اون دوست شد. یعنی اومد رو گفت که خوش آمدین، مشکلی چیزیه؟ گفتم نه مشکل نداره. بعد یکم این پاپا کرد گفتش که سرود جمهوری، سرود جمهوری اسلامی که میخواد پخش بشه مشکلی داره؟ گفتم آره. واسه چی؟ گفتم واسه که من اینجا تصمیم میگیرم نه کسی دیگه. گفت خوش آمدین، من اینجا مسئولم. گفتم مسئولی؟ با پخشش کنی. بیچاره‌ام خیلی کمک کرد که این کنسرت برگزار بشه. گفتم مسئولی شما؟ گفت آره. گفتم برو پخشش کن، بعدم خودت برو آوازشی بخون. این بر بالا شد بود آقا شجاعم فلان اینا بود. خیلی یه دفعه ورقش برگشت به ما. گفتم اگه پخشش بکنی خودت بسیار آوازشی برو بخونی ها. این مردم وقت میدونی چی کارت میکنن؟ یادت باشه. گفت من شما رو جلب میکنم. گفتم تو اگه مردی من الان جلب کن ببینم میتونی من جلب کنی الان. خلاصه این یه کمی هیک بالا پایین شد و دیدم نه دیدم من عصبانی شدم، یه مش روی یک میزی بود جو زدم، این میزه رفت تو. بچه من گفتم تو میشه مد 6 میلیون دلاری شد. بچه های گروه آوا میدونن یک مش رو میز زدن که این میزه رفت تو. گفتم که تو فکر میکنی که من از تو یا از امسال تو میترسم؟ هر کار که میخواد بکن، من اینجا من جلب کن، من اینجا که جلب کن. نمیخوای من الان میرم، تو برو جواب مردم بده. اون خیلی خوب میدونم چیکار کنم باشه. اون برو. بعد یه آدمی بود که از اطلاعاتی های ما خود وزارت ارشاد بود که من یه دفعه دیگه توی یک پروازی دیده بودمش، یه برخوردی هم با او کرده بودم و اون دیگه حسابی از من حساب می‌برد. بعد اومد گفت آشا جان چی گفتم برو بیرون. آقا من اینجا تصمیم میگیرم آشا جان، بیخود کردن چی میگن شما بفرمایید و بیخود کردن فیلم. گفتم تو هم برو بیرون، من تصمیم میگیرم که بخونم یا نخونم میشه، برو بیرون. قبل رفت بیرون. گفت خواهش میکنم آقا شجریان، مردم منتظر حالا یک رو بشه مردم دست میزنن، منتظر ما بریم رو صحنه، منم نمیرم مثلا با این دارم دعوا میکنه. بعد که دیگه این چیز شد و نا گفتم خب تام برو بیرون، اینم عقب رفت. آقا شجریان خواهش میکنم شما برنامه‌تون اجرا بکنید. غلط کردن هر کی چی گفته، بی خود گفتن، اصلا بی خودم نت کارشون دو غلط کردن. من خواهش میکنم تو برو بیرون، من تصمیم میگیرم که بخورم یا نخورم. بعد که گفتم بچا یه چای بجین بخورین، گفتم خب حالا ما اینا رو اینجوریش کردیم، حالا میریم میخونیم. رفتیم خوندیم اینا. وسط برنامه که شد، بعد تو آنتورا که شد، اون فرد اولیه برادر من گفته داشت فلان کسی میخواد بیاد دست شما ببوسه، از شما عذرخواهی کنه. گفتم بهش بگو آخر برنامه. آخر برنامه که شد دیدم که رئیس شهربانی و کیو با خودش آورده، همون شخص اول. برنامه تموم شد و اومد و دست من روشه. گفتم نه صورت چه بوسیدم. گفتم ببین حالا شما که به حال شما کسان هستین تصمیم گرفتین تو این استان هستین دیگه، ببین اگر فرض کنین که یه مقام عالی روحانیتی میخواد اینجا منبر بره، ساده شد. اگر شما گفتین آقا اجازه میدین قبل از اون براتون ما اذون پخش بکنیم، ایشون حق داره بگه وقت اذون نیست. حالا اگر گفت مخالفم با اذون، با اذان مخالفه یا با زمان پخشش مخالفه؟ من که وقتی میگم سرود جاش اینجا نیست، با سرود مخالف نیستم، با زمان پخشش مخالفم. تو هیچ کنسرتی هیچ دنیا سرود ملیشون پخش نمیکنن. شما سرودتون رو چرا دست کم میگیرین؟ سرود بالاخره یه ارزشی داره دیگه. تو میدانهای ورزشی جایی که بالاخره پرچم میره بالا سرودم میخونن. آخه کجای دنیا تو کنسرتشون مردم اینا سرود پخش میکنن؟ که چی؟ نکنین این کار رو. بعد گفتن درست میگن.
در دهه 70 دفتر کار شجریان از سوی اداره اماکن نزدیک به 100 روز بسته می شود. شجریان در کتاب راز مانا روایت می کند که می گفتند در دفتر شجریان نوار گوگوش پیدا کردیم. بعد هم که کنسرت نمایشگاه بین‌المللی را به هم زدند و اینها آغاز تضییقات و فشارهایی بود که بر کارمان اعمال شد. سال 74 کنسرت هایی با پرویز مشکاتیان نوازنده و همراهی پسرش همایون میگذارد، اما میگوید نوار آنها به خاطر اشعار آن مجوز نگرفت. گفته میشد نمونه آن آلبوم قاصدک بود که بخش ممیزی وزارت ارشاد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به بخشی از شعر این آلبوم ایراد گرفته بود. آنجا که سعدی میگوید جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.
جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.
نوروز 1373 مردم محمد رضا شجریان را بعد از 17 سال بر روی صفحه تلویزیون خود میبینند.
خیلی خوشحالم که این سعادت نصیبم شد در این لحظات پایانی سال 72 بتوانم سال 73 رو آرزو کنم که میمون و مبارک باشه، فرخنده باشه و سالی پر از بهروزی و فیروزی و سال پر از موفقیت در کارهای زندگی و مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی باشه برای شما عزیزم.
اجازه بدید من هم در همین آغاز، چون میدونم بسیاری از بینندگان خوب ما منتظرند که من از استاد ایدی طلب کنم به عنوان هدیه، چون در شب سال تحویل هستیم. چه هدیه‌ای برای مردم خوب ما آوردید استاد؟
این نوایی رو دیروز آماده کردیم.
بله.
بهاریه است، آوازی است که غزلی است از حافظ انتخاب کردم همراه با تار آقای پیرنیاکان.
بله.
تنبک همایون پسرم اجراش کردیم. حالا چرا ما نمیدیم در تلویزیون اجرا کنیم؟ به این علت که خودتون بهتر میدونیم که محیط استودیوی تلویزیون به علت این چراغ‌ها و این دکور و اینها جایگاه عرضه اون کار هنری که ما میخواییم که بداه خان باشیم،
بله.
بداه نواز باشیم نیست.
بله.
صحنه کنسرت برای من خیلی جالبه، چون با مردمی که روبروی من نشستن
با نفس تماشاگر. بله. زنده میشه.
با نفس تماشاگر زنده میشیم و با موج نگاه اونها ما نیرو میگیریم و ارائه میکنیم. اما در تلویزیون کار مشکله.
درسته.
اینی که ترجیح دادم که برنامه رو قبلا اجراش کنیم، ضبط کنیم و با هم دیگه بشنویم. و خودم بیام در اینجا و حضورم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض بکنم و در خدمتشون برنامه رو بشنویم.
در طول این سالها اگرچه کارهایش بدون مجوز از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد، اما خودش در برنامه‌ای حضور پیدا نکرده بود. بعد از این برنامه روزنامه جمهوری اسلامی در مقالاتی از اینکه محمد رضا شجریان در تلویزیون برنامه اجرا کرده و دعای سال تحویل را خوانده به شدت انتقاد کرد. این روزنامه محافظه‌کار حتی افسوس خورد که چرا یک پدر شهید یا یک بسیجی را هنگام سال تحویل در برنامه نیاوردند. اما این تنها انتقاد به حضور شجریان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نبود. پرویز مشکاتیان نوازنده و دوست نزدیک شجریان به حضور او در تلویزیون انتقاد کرد و گفت استاد شجریان بعد از 17 سال موقع تحویل سال به تلویزیون رفت. تنها اشکالی که من و پیرامونیان بر او گرفتیم این بود که برای چه کاستش را برد تلویزیون؟ چون شجریان پهلوان بلا منازعه آواز ایران باید میگفت که باید دو ساز هم بیاین کنارم باشند تا ساز را نشان بدهند. این اشکال را من نه از لاریجانی، از شجریان هم میگیرم. وقتی یک پهلوان این کار را می کند، اگر خواننده دیگری بگوید که حالا من می خوانم و شما فواره را نشان ندهید و ساز را نشان بدهید، می زنند توی سرش و می گویند استاد شجریان آمد و کاستش را آورد، تو دیگر چه می گویی؟ سرها بورید